مبحث زرتشت، اسامی تعالیم منسوب به زرتشت و بررسی آنها.
العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. سلسل بحث های ما درباره زرتشت، یعنی حضرت زرتشت البته بگیم بهتر خواهد بود، در جلسات پیشین به بررسی درباره اوستا، درباره خود زرتشت و درباره مطالبی از این قبیل کلیاتی بود گذشت. این جلسه طبق اعلام قبلی درباره تعالیمی که منسوب به زرتشت پیغمبر هست، در حد وقت و حوصله شما براتون صحبت خواهیم کرد. شاید بارها بنده عرض کرده باشم، حالا دارم تکرار میکنم، اساسا پیغمبران به سه منظور اساسی میآیند دیگه. پیغمبران آمدن که جواب سه سوال اصلی ما رو بدهند: از کجا آمدیم، برای چه آمدیم و به کجا خواهیم رفت. و البته طبیعتاً در باره زرتشت هم باید منتظر بود که پاسخ این سوالات رو ما از او بگیریم و ببینیم زوراستریانیسم یا زرتشتیگری نسبت به این سوالات چگونه پاسخ میدهد و پاسخ این سوالات چگونه هست. کتاب های الان من در نزدم دارم که درباره این سوالات و پاسخ به این سوالات گفتگو کرده و این کتاب ها رو به اون میزانی که عرض کردم وقتمون اقتضا میکنه تو این مجلس درباره سخن خواهیم گفت. معلف این کتاب که زرتشت و آموزش های او هست، موبد رستم شهزادی است که البته موبدان موبد بود ایشون. گمان میکنم چیزی نزدیک 2 سالی که ایشون به رحمت خدا رفته و من با ایشون ملاقات ها داشتم، هم در منزلش هم در آتشکده. مرد فاضل مؤدب با سواد بسیار خوش اخلاق و خوش برخوردی بود. این کتاب از آن ایشان به زبان فارسی هم نوشته شده که در واقع قابل استفاده برای ما که فارسی زبان هستیم باشد. در این کتاب زرتشت و آموزش های او در صفحه 72 این مطالب رو ایشون بیان کردند: پایه و بنیاد دین زرتشتی، اساس و اصول دین زرتشت رو چه اموری تشکیل میدهند. ایشون 10 تا مطلب رو نوشته، من عیناً براتون میخونم، بعد توضیحش از جای دیگر براتون نقلش میکنم. اولین مسئله که در دین زرتشت به قول آقای موبد شهزادی وجود داره، هستی و یکتایی اهورامزداست. درباره اهورامزدا بعداً سخن خواهیم گفت، تو همین مجلس بعد حرف خواهیم زد. هستی و یکتایی اهورامزدا. مطلب دوم، رسالت و پیامبری اشو زرتشت. اشو گفتیم معناش پاکه، خودشون میگن اگه بخواییم معادل عربی بگیریم میشه حضرت. پس مطلب دوم در اصول تعالیم زرتشت پیغمبری خود زرتشته. مطلب سوم، پیروی از اشا، یعنی راستی و پاکی تنها راه رستگاری آدمیان است. البته ایشون اشا رو به راستی و پاکی معنا کرده، ولی معلفان دیگر زرتشتی نسبت به ترجمه این کلمه با هم متفق القول نیستن. حرف دیگری هم زدن که بازم براتون خواهیم گفت. چهارم، پیروی از عقل و خرد و بینش در طی زندگی. این مطلب فوق العاده مهمیه. که اگر چنین باشد البته باید به این دین آفرین گفت که پای عقل و خرد رو در امور باز کرده. این خیلی حرف قشنگیست، ولی آیا در عمل هم همینجورت و یا نیست، او رو بعدا خواهیم دید. پنجم، خیشتنداری یا تسلط بر نفس و پیکار با بدی. ششم، فروتنی و مهرورزی و عشق پاک به همه آفرینش ها. البته آفرینش ها کلمه غلطیست، یعنی آفریدگان خدا، مراد از آفرینش ها یعنی آفریدگان خدا. هفتم، رسیدن به کمال مادی و معنوی در اثر سعی و کوشش در این جهان. هشتم، جاودانی روان و بقا و هستی پس از مرگ. نهم، پاداش کارهای نیک و پادافره کردار زشت یعنی بهشت و دوزخ. و دهم هم رستاخیزه. این اصول تعالیمی است که به زربشت پیغمبر نسبتش میدهند. درباره یک تا پرستی و یا دوگان پرستی، به قول عربا سنویت، به قول انگلیسا دوالیزم، در جلسه بعد انشاءالله با پسر بعد اون سخن خواهیم گفت که آیا زربشتیان یک تا پرستند و یا نیستند. باز البته جدا کنید شما بحث زربشت پیغمبر و پیغمبری زربشت رو از آنچه که امروز زربشتیان دارن، این دو تا بحث. باز اونجا هم که ما درباره مسائل اسلامی سخن خواهیم گفت، بهتون خواهیم گفت که اسلام چه چیز رو قبول داره از زربشت، نه آنچه امروز به نام زربشت به دست ما میدهن همش برده قبول باشه، بطل چنین نیست. اینجا در این بحثمون و در این زمانمون به نکته دیگری بخواییم توجه پیدا کنیم. ما فرض رو برای میذاریم که مسئله یک تاپرستی در آیین فعلی زرتشت وجود داشته باشه. فرض برای میذاریم، البته به این معنا ما، یعنی به این مطلب ما دقیقا و صریحا معتقد نیستیم. حرفایی هست که این مطلب رو نقضش میکنه نسبت به مسئله یک تاپرستی یا دوگانه پرستی. ولی حالا فعلا فرض کردیم که پر زردوش یک تاپرست بوده که قطعا بوده و امروز هم زردوشتان یک تاپرستان. ببینیم اون خدایی که به عنوان خدای یگانه بهش معتقدن چطور خداییه. این مطلب خیلی مهمه که من وقتی این قسمت رو داشتم نگاه میکردم بلافاصله به ذهنم خطور کرد که خیلی از این اموری که امروز ما در میان صوفیه می‌داریم، کمان که در بحث صوفیه هم ما نقدش و نقلش کردیم، از همین جهان نشأت گرفته. یعنی از آیین زردشت آمده، از آیین عیسی مسیح آمده، یه رنگ و بوهایی هم از بودا و از بقیه امور گرفته و مسئله‌ای که امروز صوفیان اعلام و عنوانش می‌کنن به عنوان وحدت وجود و موجود، که ما یک جلسه کامل در این باره سخن گفتیم که با اصول تعالیم اسلامی در تناقض بینه، تناقض بین، یعنی هیچ نمیشه جمعش کرد. همه چیز خدا بودن و اینکه خدا یکی بیش نیست و هیچ چیز شبیه به اون نیست، اینا دو حرف متخالفن و قابل جمع به هیچ وجه نیستن. این بحث رو اونجا ما کردیم. حالا هم بنابر فرض اگر بپذیریم که زردشت پیامبر یک تا پرستی و آورده که آورده بوده و فرض کنیم که او یک تا پرستی تا زبان ما مانده، به فرض این قضیه نگاه میکنیم به اون خدایی که عنوان یک تا خدای معرفی میشود در همین کتابه. و این کتاب تنها نیست، بقیه کتابان همین حرفا رو میزنن. برابر آموزش های زرتشت، صفحه 93 همین کتابه، برابر آموزش های اشو زرتشت، روح و روان هر موجودی پرتو مقدسیست از انوار الهی یا شیدانشید و این گوهر تابناک در جسم خاکی و وجود انسانی نیز نهفته است. اینجا دو تا مطلبه. اولا نه جسم، روان انسانی، چون در آیین زرتشت پیغمبر همین الان جسم تابه هیچ منزلتی نیست، هیچ بذار بعد از مرگم رسم بود دیگه، حالا که شهر ابو سریج پیدا کرده این رسم منسوب شده که سینا که میمرد میرفتن در دخبه ها میذاشتن اونجا لاشخورها، میامدن بدن شد دیگه نمیخوردن، برای بدن هیچ حرمتی برعکس آنچه در آیین مقدس ما هست قائل نیستن، چون در اسلام بدن هم مقدسه. با اینکه فرمانده بدن ما روح ماست و هویت اصلی ما رو روح ما تشکیل میده، اما این چنین نیست که بدن فاقد اهمیت باشه، فاقد ارزش باشه، نه بدن هم قیمت داره. اما در آیین فعلی زرتشت بدن این چنین نیست، میذاشتن مرده ها رو بالا دخمهات تو یزدن نواخر هم داره میکردن، بعد هم می آمدن لاشخورها بدن رو تکتیکه می خوردن و بعد باید استخون هم بودن، استخون هم داخل چه ها می دهدن و روش مواد می دهدن که اون رو زرد بکنه، این به سرای اعتراضون بدن بوده. نکته مهمی که اینجا از اینه، یه روح و روان هر موجودی پرتو مقدسیست از انبار الهی. این نکته روشن‌تر میشه زمان که بقیه حرفو بخونیم. همه ارواح از یک اصل و از یک منبع واحد صادر میگردد و جمیع آفریدگان از این نعمت الهی سهیم و شریک هست. البته ازش خلق را دیگه در قدال از ما از خوندیم. اندک توجهی بر کائنات و کهکشانها به ما ثابت میکند که همه نورها پرتو نور اوست و همه روانها ذراتی از خورشید حقیقت وجود او گرد. به این معنا که تمام اربا در حقیقت یک روح واحد و از یک منبع کل صادر گردیده که در ظاهر تعدد پذیرفته و در ابدان و اجسام مختلف و متعدد جایگزین شدن. این حرف معناش اینه که این روان الهی است که به انسانها تعلق پیدا کرده، خدا تکه تکه شده به صورت روان انسان ها، و این روان الهی که انسان شده در داخل یک بدن جا گرفته. این معنای خلاصه همیشه صرفته حرفه. بعد ایشون برای این که حرف خودش رو تحکیم ببخشد و روشی به اشعاری از مولوی متبصر شده، منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بیگره بودی مسافی همچه آب، چون به صورت آمدان نور سره شد عدد در سایه های کنگره. مولوی مثال میزنه، میده ما همون از آفتابیم. آفتاب یعنی چی؟ آفتاب حقیقت الهی هستیم. این آفتاب وقتی میاد به جاهای مختلف میتابد اون وقت تعدد پیدا میکنه، از یه آفتاب بیشتر نیست. این همون حرفه. در زردشتیگری هم اون نهایت و قایت قصوای برنامه توحید همینه که خلاصه همه انسان ها از اون جدا شدن، همه وقتب همینه. بعد این ارواح آمده است در ابدان، در ابدان جای گرفت. این غلط دوگه نیست که اشتباه نمتقب شدن بهش. اصلا روح به علت این که مادی نیست و به عنوان این که محدود نیست نمیتواند در کالبد تن جا بگیره، چون در کالبد جای بگیرد معناش محدودیت روحه. روح ما مسیطر و محیمن بر این بدن ماست، نه در داخل بدن. اشتباه گنده که خیلی باید کردن، روح در داخل بدن. اگر در داخل بدن برود میشه مادی که، و روح مجرد از این ماده است، محدودیت نداره، مکان نداره اصلا. نور مثل نور میمونه. الان این انواری که اینجا هستن نور در داخل چراغ نیست، نور مسلط و محیمن بر این چراغه. بزا با هم بگن هیچ نوع، چون مادی هم به اعتباری نیستن، انوار شما اینجا 500 تا چراغ روشن کنید با هم بگه هیچ نوع تضاد و تداخل ایجاد نمی کنن. این بحث برزخی اینجوری حل میشه. حالا نه اینکه ارواح انسان ها نشأت یافته از پرتو وجود مقدس الهی است، اصلا چنین چیزی نیست. عرض کردم تازه همین حرفا به شرط آن است که ما بپذیریم و فرض بکنیم که بله در زردشتیگری فعلی یک چاپرستی هست. به این فرض تازه این اشکال بهش وارده. ما نیستیم، ما نه پرتو او هستیم، نه جای جز او هستی، نه تکه او هستی، نه کنده شده از او هستی. اینها رو در آیین مقدس ما، نه تنها آیین مقدس ما و روایات ما، بلکه فطرت انسانی هم به کمال وجه میگوید که انسان هیچ شباهتی با خدا نداره، حتی وجود مقدس پیغمبر اکرم. اون که به عنوان ارتباط بین ما و خدای هست، آن است که او خالق ما مخلوقی، او فاطر ما مفتوری، او مولاست و ما عبدیم. این بلا در حرفه برای پیغمبرش هم به اون مقام عظیمی که داره که خدا از اون بزرگتر خالق نکرده از در عالم هستی، سبحان الذی اسرا به عبدی، بین برات دقت داشته باشید، سبحان الذی اسرا به عبدی، منزه خدایی که بنده شو برد بالا، برد معراج، بنده رو برد بالا، نه شبیه خودش، نه روی از ارواح خودش، نه تیکه‌ای از خودش، اصلا این حرفا نیست. او خداست و خالقه و من مخلوقم و بندم. لذا این حرف به فرض پذیرفتنه این که زردش دیگری درش یگانه پرستی هست، یه مشکل گربه‌تری درست میکنه. تازه که همه مخلوقات این عالم، یه کهکشان ها و ستاره ها و صحابی ها و تمام این هم تیم حکم جنده اند که چی از اینا پرتوبی از وجود و از زبا بردم نیستن، اینا نشانه وجود ممکنه بگی هستن، مخلوق او هستن، او خلق کرده، اینا نبودن بودشون کرده، جامعه هستی بر تن اونها پوشانده، کمون که بر تن ما هم جامعه هستی پوشانده است. دو تا اشکال گنده تو همین حرف هست، در همین اعتقاده. یک بحث این که ما با او سلخیت نداریم، بین خالق و مخلوق سلخیت هیچ وجود نداره. اگر قرار اون سلخیت باشه و ما و او از یک جنس باشیم ولو در روحمون باشیم، قضیه این میشه تو هم شبیه ما، امتیاز او برای ما چیه؟ او خالق ماست. با آیه قرآن اومده لیس کمثله شیء، این حرفایی که امروزی مملکت رو برش کرده متاسفانه، البته رادیو میگه، تلویزیون بدتر از اینشو میگه، بعدم در بین این مردم بدبخت پخش میکنم هیچی. اینا معارف قرآنی نیست، اینا معارف علوی نیست، اینا معارف فاطمی نیست، اینا معارف غزلی نیست، والله اینا نیست. خدا با ما سلخیت نداره، او خالق ماست. خودشم داره میگه، خود ما هم در میابیم. اون وقتی که از همه جا دستمون بریده شده، اون زمانی که ما چارمون ناچاره فریاد میزنیم یا الله، اون وقت بین خودمون و بین او سلخیت پیدا میکنی؟ یا میگیم من در کمال عجزم، در کمال ضعفم، اون در کمال قدرت، در کمال غناست. غیر از این که نمیگیم که این چه سلخیتیه. بس خدای متعال ما رو برای من داریم میچرخونه. و ما لکم قرآن کریم الله اکبر، و ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلاق و مدوارا. چرا در برابر خدا، در محضر خدای وقا و سنگینی خودتون رو حس نمی کنی؟ فقط خلقکم اطوارا، اون خدایی که شما را آفرین در مرتب از حالی به حالی در آمد شما رو. اگر من بخوام پرتبو باشم، دیگه از حالی به حالی در آمدن چه معنا میده؟ من در دست اویم، من در قبضه قدرت او هستم، اصلاً من بچه هستم، بزرگم میکنه، من بزرگم، پیرم میکنه، به لحاظ حالات روانی خوشحالم، متأثرم میکنه، راضیم، غضبناکم میکنه، بیمارم سلامتم میکنه، سلامتم بیمارم میکنه. این وقت خلقکم اطوارا معناش اینه، من بیدارم، مرا میخواباند، او میخواباند، او مرا بیدار میکنه. او من یکی آخه من خودتون هم میابی روی این جهته که اگر هم بپذیریم که در زردشتیگری فعلی اینا خیال میکنه، اگر گفتن ما یک تا پرستیم و آمد در یک تاپرستی رو اونجوری گفتن که مثلا مولوی در مذهبش گفته و برای مذهب حله با به خود مذهبی هم اشکاله اونجا اون هم اشکاله هیچ مشکل هم نداری که دماغ به اشکال بگیره ما نیستیم بنابراین این وحدت وجود موجودی که سر زمان ها افتاده اینا هم دارم میگن دیگران هم گفتن با همدیگه اصلا با معارف دینی و آیینی ما زمین تا آسمان متفاوته اگر هم به گوشتون خورده و گفته استدلال کرده براتون قرآن میگه من افقت فی جمن روحی اون جوابش خیلی آسونه روحی عین بیتیه در قرآن کریم خدا به ابراهیم و اسماعیل فرمود بطهر را بیتیه لطائفین و لعاکفین و رکع السجود بیتیه رو خدا خونه داره میدونی استدلال میکنه برای شهد خواب هم میکنه میخواه خدای بودان بیتی به معنا نسبت دادن بیت به خودش اون خانه را به خودش منصوب میکنه تا به اون شرافت داده باشه در عربی به این نوعزاری اضافه تشریفیه نفخت و فیه من روی هم معناش همینه میخواد خدا بگه که روح خیلی قیمتیه خیلی ارزشمنده همین کمان که خانه شبه ارزشمنده اون خانه شبه خانه خدا جنیست که روش داده بکنه این روحی هم از خدا جدا نشده این معنای خیلی ساده قضیه است. باز نگاه کنیم صفحه 102 البته شما بگم این شخصیتی که برای اون دارم میخونم ازش شاید در طول قرنها در زردش دیگه یه نفر مثل این نگه این حرف همه شون هم یادم میگن اون رفت با خودش همه چی رو برد آقای موبت شهزادی این که ارمز میکنم از اخلاقش هم داریم کردم برای تو آدم با سواد یا این سواد بودن هندوستان هم درس خونده بود ولی ببینید آره چون عارف کامل و پوینده راه با ایمان البته با ایمان براسخ ولی ایمان راسخ از سرحد عدم گذشته به دارالملک وجود پیبرد آنگاه پرده ظلمت زندگی برطرف شده و جمال معشوق حقیقی یا اهورامزدا را جلوه گردیده و ذرات وجود ناچیزش را جز به آن خورشید فروغمند مشاهده کرده. اگر برید توی این مسیر خداشناسی همون حرفی که علفا میزنن همون که صوفیه میزنن میری کجا میرسی؟ انقدر میری بالا که بالاخره خود خدا رو ملاقاتش میکنی و جزی از وجود خدای متعال میشی. این همون فنا از الله و بقا و بالله که اگر فرض کنی بس کنم بزن میگم فرض کنیم به این اعتباره به این اعتبار است که زردشتیان فعلی رو یگانه پرست بدونید. باز با این فرض براتون گفتم. خب اوکی باز این کتاب زیاد بخونیم وقتمون زیاد میگذره. یک کتاب دیگریست فوق العاده کتاب خوبیست دینی نو از دینی کهن آقای دکتر فرهنگ‌نر قچم زردشتیه رئیس دانشگاه پهلوی سابق شیراز بوده آدم با سوادی هم از حق و از انصاف نباید گذاشت. این کتاب از سرم چون خودش هم زردشتیست و صاحب نظرم هست کتاب خیلی قابل توجهه. خب در اولین صفحه این کتاب که البته از صفحه 11 شروع میشه نوشته یک تایی اهورامزدا یعنی اون بحث توحیدی رو اهورامزدا هم معناش یعنی چی؟ اهورامزدا به معنی هستی بخش سرور دانا و داور هستی است. خب این مهم نیست که معنای اهورامزدا چه باشد. صفحه 12 نکته رو گفته البته این نشون دهنده آزادی است که در این مملکت فعلا برای همه در جهت حرف زدن موجود هست برخلاف نظریه مذاهب ابراهیمی. مذاهب ابراهیمی یعنی یهودیت یعنی مسیحیت یعنی اسلام که خداوند همه چیز را از هیچ به وجود آورده در دین زردشت اهورامزدا از آن چه دارد موجودات را هستی می‌دهد. از همین رو آفرینش بنا به فلسفه زردشتی قدیم است همیشه با اهورامزدا و در اهورامزدا بوده. در واقع خدا یا اهورامزدا که خواسته خلق بکنه از خودش جدا کرده مخلوقاتش رو، چون همیشه با آش بودن. ما زمانی پیدا نمی کنیم که در وجود اهورامزدا این هستی های جهران داریم به صورت متعدد و متنوع میبینیم وجود داشته باشن. فقط یه وقتی خدا خودش از خودش خود این هستی ها رو خلق کرده و کنده است، کنده از خود جدا کرده. خب یه نکته دیگر اینجا هست. در فلسفه زردشتی اهو یا گوهر هستی موجودات زنده در فراوهر اهورامزدا است. فراوهر نماد گوهر هستی که در همه زندگان امشاسپندان یعنی فرشتگان برتر و آدمیان هست و نادیدنی است و پیکره که از اون ساختن پنداری یا خیالی است. اهورامزدا جهان و همه نعمتها را از هستی خود داده است. از این رو جهان هستی از خداوند جدا نیست، ولی اهورامزدا کلی و مطلق است و گیتی جزئی و نسبی است. از جای دیگری خلق نکرده، از خودش اهورامزدا از وجود خودش موجودات و هستی داده است. شما الان دارید کلمه نور رو به کار میبرید. خورشید منبع نور هست و یا نیست میگید هست. خورشید نورانی هست و یا نیست میگید هست. یک دونش شمع رو هم برافروزید، این هم واجد نور هست یا نیست میگید هست. نورانیت هم در خورشید هم در چی هست؟ هم در شمع هست. منطقه در وجود خورشید نور به صورت کلی هست، در وجود شمع به صورت چی هست؟ به صورت جزئی هست. از نظر منطقی به این میگن از مقوله های مشکک. مشکک براش همینه که بابا خدا هست، منم هستم، هستی من از اوست. نه به این معنا که خدای متعال مرا خلق کرد و آفریده، نه، یعنی از وجود او من وجود یافتم، خدا از وجود خودش رو من داده. حالا سوال میکنیم اگر خدا داده باشه، اگر مثال خورشید درست باشه با این ممثل من بخونه، اگر خدای متعال از خودش به من داده باشه، اون وقت ازش چیزی کشف شده یا نشده؟ اگر نشده باشه خلاف محسوسه. خورشید که الان داره به زمین نور میده، داره مرتب ایدروژن به هلیوم تبدیل میکنه، به من میده. یه روزی بالاخره چی خواهد شد؟ بالاخره تموم خواهد شد. خدایی که مرا از خودش کنده است، یا من فیضان وجودی او هستم یا هر تعبیر دیگری، این مخلوقات را که خلق کرده از اون کم شده است و یا نشده. اگر بگی کم نشده خلاف محسوسه، اگر بگی کم شده پس هی داره خلق میکنه و قبل روزی خودشم چی خواهد شد؟ خودشم نبود خواهد شد. این داستان هاست. یعنی زردشتیگری مشکلش، حالا مشکل دومش همچی مشکلیه. مشکل اولش اثباتی که یک تا پرستن، مشکل دوم چه مشکلیه؟ به فرض قبول یک تا پرستی، خدایی که بهش معتقدن خداییست که همه موجودات از او چی شدن؟ از او جدا شدن. این مشکل بزرگیست. یه صلوات بفرستید. صفحه 17 همین کتاب باز مطلب قشنگتری توضیح میده به دو فرهنگمر. در همه این فروزه ها که نشان دهنده اهورامزدا هستند، یگانگی آفریننده، آفرینش و آفریده، یگانگی آفریننده، آفرینش و آفریده، وحدت خالق و خلقت و مخلوق به روشنی دیده می شود. دیگه هر آفره من همونی هستم که خدا هست، خدا همونی که من هستم، بحثم نداره. این قسمت اول، یعنی حرفی که انسان منتظره به عنوان مهمترین حرف از زبان ادیان بشنود. در قسمت اول، به حرف اول و مهمترین مسئله و مهمترین موضوع، زردشتیه یه همچین جوابی را به ما میده. نکته دیگری که در این کتاب ادعا شده، باز هم من خدمتون بگم بد نیست، صفحه 35 این کتاب میگه گاتها وابسته به زبان و مکان معینی نیست. برادران که نبودن هفته قبل عرض کردیم که ابسطای فعلی 5 قسمت داره. یه قسمت از این 5 قسمت یسناست، براتون عرض کردی بیرو. در میان یسناها یه قسمتهای اندکیش به نام گاتها، گاتها برای سرودها هستن. اینها رو همه زردشتیان بالاتفاق میگن اگر ما بخواییم کتابی را منسوب به زردشت پیغمبر بکنیم، تنها میتوانیم بگوییم به زرس قاطه، که البته برخی در این زرس قاطه هم دخیل کردن، تنها گاتها اینها از آن زردشت پیغمبر است. اگه خاطرتون نرفته باشه در بایی لحظه قبل گفتیم براتون. بقیه چی؟ بقیه اش همه که افتاره دست اندازه، یعنی یشت ها، یعنی بیسپرد، یعنی وندیداد، یعنی خورده هبست ها، همه شون محل تعمله، نه محل تعمله. قطعا و یقینا همه شون گفتن که اینا مال زردشت نیست. یه سریزی حرفا مال افرادی که قبل از زردشت زندگانی میکنه، مال مقای زمان گذشتش بوده. یه سری هم مال افرادی که بعد از زردوش از موبدر اول اضافه گرد این کتابه. خب به هر حال این تیکره که میگه بهش دقت داشته باشید، میگه گاتها وابسته به زمان و مکان معینی نیست، گفتار گاتها ابدی است، یعنی برای همیشه و برای همه مردم دنیا این کتاب، یعنی کتاب گاتها، میتواند روشنی بخش زندگانی باشد. صفحه 39 مطلب بازترش کرده. حالا میگیم تناقض بین این سخن و بین سخنان بزرگوار زردشتی کجاست. همچنین گاتها در عین این که نمیگوید که زرتشت آخرین پیامبر است، دیگه گاتها نگفتن، ظهور پیامبر دیگری را هم پیشبینی نمی کند. گاتها میگوید که دین زرتشت بهترین دین و پسندیده ترین راه زندگی است. قرآن چی؟ اسلام چی؟ هیچی. تورات چی؟ هیچی. انجیل چی؟ هیچ. درست صراحتا نمیگوید، اما بالکنایه و به تلویح چه میگوید؟ دین زرتشت بهترین دین و پسندیده ترین راه زندگی است. همین گونه در گاتها از نجات دهنده ویژه‌ای سخن نرفته است. البته این مطلب دروغه. در گاتها از نجات دهنده ویژه سخن به میان آمده است، در جاش هم رو از خواهیم کرد. سوشیان در گاتها یک نام عام است. این بحثمون به نظرم آخرین جلسه که بخواییم براتون بحث بکنیم، بحث سوشیان خواهیم کرد براتون. ولی به هر حال یعنی میخواد بگه بعد از زرده شما منتظر آمدن شخصیت دیگری نباشید، بلکه اون شخصیت پیغمبر اسلام باشه، بلکه اون شخص وجود مقدس و مسعود حضرت بقیت الله امام عصری و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا باشه. چون با داشتن گاتها ما نیازی به هیچ پیغمبر دیگری و هیچ راه و روش دیگری ما نداریم. این حرف های تو فرهی مهره. در کتاب زردشت دو تا لغت شما میتونید نشان بگیرید، یکی سپنتا مینیو و دیگر انگر مینیو. در این تعریف و توصیف همین دو تا لغت هم شما گرفتار سرگردانی های عجیب غریب میشوید. یعنی هر چه بگردید کمتر به تعریف جامع و کامل از این دو لغت میرسید. دکتر فرهاینر آمده مطلب رو حلش کرده. آمده است میگوید ما که فره ایزدی را میداریم، ما که وجودمون از خدا منتزع و جدا شده است، خدا در روان ما دو تا خصوصیت رو قرار داده است، دو تا حالت رو قرار داده. یکی از این دو حالت به نام سپنتاس و دیگری به نام انگره است. سپنتا به معنا مقدس، به معنا محذب، و انگره به معنا نامقدس و نامنزه است. شاید اگر این توضیح باز درست باشه، تازه این آقایون اومدن راهی را میروند، اگر درست باشه این توضیح، که در قرآن مقدس شما به زیباترین وجه، به زیباترین وجه در چهی دو تایه بسیار کوتاه، اینا با طور و تفصیل فرابان خواستم بگم در وجود انسان دو قدرت هست که از روان انسانی نشأت گرفته. یکی آن قدرتی که انسان ها به کارهای نیک امر میکنه یا دعوت میکند، و دیگری آن قدرتی که انسان را به کارهای زشت و ناپسند امر میکنه. شاید عرض کردم اگر این برداشته بر از این کلمات صحیح باشد، شما این مطلب رو به زیبایی هرچه تمامتر، اون جلسه قبلی که برادر بزرگوار ما مطالبی رو فرمودن، من عرض کردم که ما این حرفا رو که میزنیم یه جهتش اینه برادرها اخوارها، که ما قدر این دینی که داریم بدونیم، با این گوهر رو واقعا قدر شناسش باشی. خدا زیباترین و شگفت‌ترین و پرقیمت‌ترین و مقدس‌ترین هدیه را به انسان‌ها به نام دین داده. این مطلب رو کم نشماریم. اگر قدر این دین را ندانیم و به جانمون حفظ نکنیم، بدانید خدای متعال همانند دیگر نعمت‌هایی که به انسان‌ها داده، که اگر شکر اون نعمت‌ها را نگذارند، انسان ها خدا از آنها خواهد گرفت. من نمیخوام وارد خیلی بحثا بشم الان، چون بحثم هم نیستن، ولی وقتی زمین میلرزد و تکان میخورد و با تکانش و با لرزش خرابی ها به بار میآورد و زندگی ها زیر او میشوند و جان ها گرفته میشوند، خیلی از این که باید دنبال عوامل و علل طبیعی قضیه و داستان رانش زمین و از این قبیل و گسل ها و این حرف ها رو دنبالش بره و دورا بررس رو وز بکنه، باید دنبال یه حرف های دیگر هم بگرده. قضیه فقط اون نیست. خدا نعمت داده، این نعمت های لا تعد و لا تحصای الهی را اگر انسان ها از این نعم استفاده کنن و قدر این نعمت ها را ندانن، شوق گزارش نباشن، نگن الحمدلله رب العالمین، ستایش خدای را، اگر انسان نداند قدر سلامتش را، خدای متعال سلامت را از او میگیره. این وعده خود اوست، نه این شکرتم نه زیدم نکن، ولی این کفرتم نه عذابی و شدید. کفران نعمت نعمت رو سلب میکنه از انسان. خب بقال قدر نعمت رو میدونیم که این چی گای اوقات، گای اوقات به قول مولا علی ابن ابی طالب اقل ما یرزمکم لله سبحانه الله فاستعینوا بنعمه علی معاصی، حد اقلی که شما از خدا از شما توقع داره اینه که از نعمتهای او در راه معصیت او استفاده نکنی. از چشمی که خدا به من داده برای بهره برداری های نیکو من از این چش در جهت دوختن به ناموس مردم استفاده کنم. این سوء استفاده از این نعمت خداست، از این دستی که خدای سبحان به من داده است برای آنکه در پیشگاه و به نیایش ببردازم، از این دستی که خدای متعال به من داده است که اگر دارم شکرانه داشته خودم رو به جای بیاورم به نادار و فقیر و عثمان کمک کنم، از این دست توانمندی که خدا به من داده که دست افتاده رو بگیرم و بالا بیاورمش، اگر در جهت زدن به سر مردمان مظلوم استفاده کردم چه خواهد شد؟ اون وقت خدا میگیرد که این چه عذاب خواهد فرستاد. شما از نعمت او در جهت خلافش استفاده کردید. حالا نعمت خدا میدهد و نعمت ها خدا میدهد، بعد نمیدانیم یک بحث ناشکری میکنیم، بحث دیگر است. مطلب بالاتر از این، در معهد معصیت خدا از اون نعمت ها استفاده میکنیم، خب یه جورایی میشه دیگه بابا جان، توجه کردیم یه جورایی میشه. برحال قرآن کریم گفتم این مهمترین نعمتی که خدا به انسان داده، این گوهر گرانبهای بی نظیری که نامش دینه، حتی رو گوهر توحید یک تا پرستی را از دست بده در نجنزار مسیحیت بیفته اونجا که بگن عیسی مسیح پسر خداست، نکه خود خداست که آمده. اینو میگی اونو میگیری، اینو میگی اونو میگیری، شراب سازی عیسی مسیح میشه معجزش، میری پیغمبر اسلام رها میکنی شراب مون میری اون بعد پس گردنی میخوری مفصلم خواهی خورد. این دین گران قیمته، ببینید، و نفس و ما سبا، این آیه قرآن، و نفس و ما سبا ها فالحمه ها فجوره ها و تقبا ها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. چه آیاتی سین آیات؟ قرآن میفرماید سوگند به روان انسانی، سوگند به روان انسانی، این روان، این روح انسانی که قرآن به کلمه نفس از او تعبیر میکنه، این گوهر لطیفی که خدا به انسان داده است و به خودش هم منسوبش میکنه، این گوهر خیلی ارزشمنده. کمال انسانی به اوست، کمال که سقوط و انحطاط انسانی هم به اوست. ما به این روان انسانی که خدایش به اون سوگند میخورد، الهمها فجورها و تقواها، هر دو الهام کردیم. در وجود انسان نفس لوامه را قرار دادیم و در وجود انسان نفس اماره را قرار دادیم. قد افلح، این کلمه قد حرف تحقیقه، یعنی قطعا همینجوره. قد افلح من زکاها، یقینا غیر از این نیست آن کس که روان را به پاکی ها، به نیکی ها مزین و زینتش داد، او آدم افلح رستگار شد. و قد خواب من دستاها، هم کسی که این روان را به آلودگی ها آلایش داد، به ناپاکی ها او را همراهش کرد، خواب نومید شد و بدبخت شد. حالا دنبال انگر من رو برو، دنبال سه پنتا من رو برو، ای برو برو تعریف کنم بابا، دو تا جمله قرآن کریم به این زیبایی توصیف کرده، سه پنتا مینو و انگر مینو را. بگذاریم آیا بحث قیامت و معاد و رستاخیز در آیین زردشت از آری هست، هم از تورات زیادتر از انجیل، اما چه قیامتی، چه معادی، چه رستاخیزی؟ آیا دقایق مطلب نقش شده؟ نه نه، اگر ما باشیم و گاتا تنها به عنوان کلمات زربشت پیغمبر، این مطلب آنچنان صریح و روشن بیان نشده. به جاودانگی روان معتقدن، اما بعد از مرگ انسان چه می شود به ابهام واگذار شده و جوابگوی انسان ها نیست. او آینه که تکلیف من رو از بعد دقیقا روشن میکنه به ظرافت و دقت هر چه تمام در آینه مقدس اسلامه. اونم اسلامی که در خانه علی بن ابی طالب برون آمده باشه روشن میکنم اون لحظه ای که قراره جان من و روح من از این بدن جدا بشود، نه از بدن بیرون بیاد، جدا بشود. دقت داشته باشید، از اون لحظه به سر من چقدر آمد تا زمانی که برادر میان قبر قرار میدهم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، تا آن زمانی که بعد از سوال و جواب شب اول قبر اون تکلیفمون روشن بشه کدوم در ربی هستی، بعد از اون چه در انتظار ما هست، بعد چه خواهد شد. تمام اینها را آیین مقدس با به زیبایی و به صراحت هرچه تمامتر برایم روشن کرده. در این آیین کلمه عشا به میان آمده است. عشا را بزرگان گفتن نمیدانیم، یعنی معادل فارسی مصطلح امروز اصلا نداره. لذا گفتن عشا یعنی قانون درست بودن. ادهی گفتن قانون علت و معلول و قاعده علت و معلول داشتن. بعد هم غرضی عنوان کردن، یعنی هر عمل انسانی بر اساس این قانون که نامش عشا هست به خود انسان مستقیمن بر می گردد و باز می گردد. عمل انسانی، این عمل عمل نیکو باشد پاداشش نیکو خواهد بود، اگر عمل زشت و بد هم باشد پاداشش زشت و بد خواهد بود. این کلمه عشا است. بعد یک سری دستورات اخلاقی بسیار خلاصه و مختصر که اگر زردش هم نمی آمد انسان ها به دنبال مستقلات تغییری خودشون می رفتن و همین دستورات می رسیدن. نظر بخوان جمع کنیم، البته از حق نباید گذشت. در کتاب وندیداد، اگر رسیم قسمت دوم صحبت، در کتاب وندیداد که در واقع قوانین و دستورالعمل های آیین زرتشت در اونجا آمده است، 22 تا فصله که در برگیرنده ی حرفای خوشگلی هست. منتها باز آیا این حرفای خوشگل یعنی طهارت، نجاست، بحث سگ، بحث زن، بحث حالات مختلفه زن، مسائلی از این قبیل در نظر بهداشتی، آیا اینها از آن زردشت است و یا نه؟ اینجا علامت سوال خیلی گنده ایست. نویسندگان قدر متیقنشون اینه، مسلمشون این است که وندیداد قطعا مسلمن یقینا از آن زردشت نیست. ممکنه برخی به الهام از کلمات زردشت برخی سخنان گفته باشن، اما مسلمن او اعتقادی و ابرامی و اصراری که وجود داره در زمینه گاتها که گاتها کلام زردشت باشن در مورد وندیداد نیست. بذار اگر بخواییم بحثو جمعش کنیم، بخواییم بحثو خلاصه کنیم که البته کتاب زیاده بود ما نرسیدیم که عملشو بخونیم براتون، از این کتاب هم براتون نام ببریم که امسال به 3 سالگردی به خبر زردشت بگیرد، یه همچین کتابی، همچین جزوهی آکاردانی منتشر کرده زردشتیان، نگاهی به دین زردشت. بد نیست، البته همه حرفایی که ما خدمتتون زدیم در اینجا به همین صورت آمده و افرادی که بخوان نگاه کنن بیان و حتی به نظرم میشه رفت از این کتاب کنه چیز، از این محلی که در خیابان فلسطین هست اونجا میشه از این کتاب به نظرم گرفت و مجانی هم دارم پخشش کنن، میخوای اطلاعاتی اجباری البته نه حقیقی از آیین زرتشت به دست بیارید، از این کتاب میتونید استفاده کنید. بخواهیم جمعش کنیم، 3 تا بحث مهم، بحث نبوت، نبوت زرتشت که ما درباره خود زرتشت بحث کردیم، بحث توحید که ما فرض بر آن نهادیم که زرتشتیان یکتاپرست باشند، که در این مطلب البته بعدا سخن خواهیم گفت خدمتتون هم دلایل عرض خواهیم کرد، ولی به فرض اینکه یکتاپرست باشند، بحث توحیدی اونها چیزی در حد بحث صوفیه ماست و بحث اربابان کلیسا در همین حده، نه اون توحید خالص و صاف و پاک اسلامی رو. بحث ما آدم البته انصافا از دو تا آیین دیگر، یعنی آیین یهود و آیین مسیح بیشتر مطرح شده، اما آنچنان که شما رو روشن کنه واقعا دقایق زندگی بعد از مرگ شما رو براتون مطرح کنه و توصیف کنه، چنین مطلبی رو دنبالش در این کتاب نمیخواد بگردید. یه سری هم احکام داره، البته این هم هست، این قضیه هم هست. در دین زردوش یا آیین زردوش فعلی اصلا سوگواری و عزا و گریه اصلا وجود نداره. ادعاشون هم اینه که ما بخواییم مردم رو همباره خوششون بکنیم، همیشه بخندند و خوشحال باشن، نه اینکه آیین پرسه به قول خودشون نمیگیرن، یعنی آیین بزرگداشت و آیین ترعیم به اصطلاح. اما در اونجا کسی قطعه عش نمیریزد برخلاف آیین مقدس ما. آیین مقدس اسلام علوی و زهراوی و زهروی که اونجا یکی از عناصر عمده حفظ این آیین ما مسئله گریه بوده، بالاخص بر وجود مقدس حضرت ابا عبدالله حسین و مصائب این بزرگوار و بر وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله مقدسر استراحتی بفرمایید و به خود نفس شاد کنیم و تازه کنیم. در قسمت دوم پاسخ سوالات انشاءالله در حد توانمون داده خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات بفرستید.
بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدم الصلاة على الحبيب. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب. فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والري للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب. الله الله والملائكة الكرام على الحبيب وأنال من صلى عليه الخير والمدد الرحيم.
إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب. حاشا يغاب من استجار بها وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل تطلبون من المختار معجزة؟ هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه؟ من وحد العرب حتى كان واثرهم إذا رأى ولد الموتور آخاه. وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه. سن المساواة لا عرب ولا عجب. ما لامرئ شرف إلا بتقواه. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه. وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه. سن المساواة لا عرب ولا عجب. لامرئ شرف إلا بتقواه. ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه. يا من رأى عمرا